بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین بیان رو از طرف مخالفین اعتبار مقدمه مورد بحث، مقدمه مورد بحث همون انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، آخرین بیان این بیان هست. یک کمی به نظر من بهتر میشد مطرح کرد، حالا ما عبارت قائل رو خود عبارت آوردیم ولی دقت کنید با توضیح مثلا جبران بشه. ببینید همه تون دوستان توجه دارید که مطلق دو قسمه، شمولی و بدلی. برخی وقتا مطلق همه افراد در بر میگیره و لذا خیلی خوششون نمیاد بگن مطلق، ترجیح میدن بگن عام، مثل احل الله البیت، مثل حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر. اینا شمولیه، برای اینکه همه افراد در نظر میگیریم. اما خب بعضی وقتا مطلق بدلیه، اونجاهایی که ما باید به یک فرد اکتفا کنیم و کفایت میکنیم، مثل اینکه مثال فرضیش اعتق رقبه، یا بگه نماز بخوان، یا بگه روزه بگیر، که مراد همه افراد که نیست، که مراد بعضی از افراد میشه بدل. خب این که روشنه، فرق جوهری شمولی با بدلی همینه که عرض کرد، یعنی در واقع با تعریفشون فرقش هم معلوم میشه. فرق دیگه ای که داره اینه که در شمولی، خب میدونید تمام حساس میره تحت حکم و لذا هیچ کدوم از افراد کار به دیگری نداره. اگر بگی اکرم العالم و به نحوه مطلق شمولی، اگر بگی اکرم العالم، خب همه رو میگیره. شما فقیه رو اکرام کنید سهم خودش، غیر فقیه هم اکرام کنید سهم خودش. اگر هم بعض اراده شده باشه، خب البته تا بیان نشه برای بعض ما به همون شمول عمل میکنیم، ولی به جوری نیست که اگر مثلا اون حصه رو عمل کردید امتثال صادق نشه. در شمولی در واقع به تعداد افراد امتثال صادق، این هم که خیلی چیز روشن و تصورش با تصویرش هم باشه. ولی بدلی، در بدلی میدونید که اگر حصه خاصی اراده شده باشه و انسان اون حصه را انجام نده ولو حصه دیگر را انجام بده کفایت نمی کنه. مثلا اگر قانونگذار گفت اکرم العالم ولی عالم فقیه رو اراده کرد، عالم فقیه رو اراده، حالا این طرف بره هر چی پولم داره خرج عالم نحوی بکنه، فیلسوف بکنه، حکیم بکنه، امتثال محقق نشده. قانونگذار خواسته که مثلا ایشون یک عالم، اونم عالم فقیه، عالم هاشمی اکرام کنه و این آقا عالم فقیه یا عالم هاشمی اکرام نکرد. ولی زاد در مطلق بدلی این قائل میگه ها، در مطلق بدلی همیشه وقتی که ما شک کنیم اراده شده کل حسد یا اراده شده بعض حسد، اراده قانونگذار بین دو چیز مردده، بین عالم فقیه یا عالم هاشمی یا مطلقون یا مطلقون عالم. خب اینام که باز روشنه، یعنی اینا چیزه نیست که کسی بخواد روش تانه بزنه. اینجا رو دقت کنید که در واقع میاد به سراغ نتیجه. میگه که حالا اگر یک جایی فرض کنید طرف اراده خصوص کرده بود، یعنی اکرم العالم گفته ولی اراده چی کرده؟ عالم فقیه. قدر متیقنم در مقام تخاطب باشه، آیا کفایت می کند برای اثبات خصوص؟ یعنی کفایت می کند که بگه اکرم العالم و ثابت کند که مرادم عالم فقیه؟ کافی نیست؟ کافی نیست؟ کسی که اراده خصوص کرده باید برای این حسه یعنی اراده خصوص دلیل بیاره، وگرنه اگر گفت اکرم العالم و اراده خصوص کرده مقصرش میدونن، کافی نمیدونن به صرف گفتن اکرم عالم و اراده چی؟ خصوص. ولذا قرض متیقن در مقام تخاطب نمیتونه ثابت کند اراده خصوص را، بلکه برعکس بی طرفه و مطلق کار خودش رو میکنه. عبارت رو نگاه کنید دوستان، این به اصطلاح پاراگراف دوم که چاپ شده هست، و مرج احازا هم قسمت آخر دیگه، سه چهار خط مانده به پنجش خط مانده به آخر، و مرج احازا الت تردده و برگشت این سخن. کدام سخن؟ برخی دوستان دیر اومدن. این سخن که در مطلق بدلی اگر حسه خاصی اراده شده انسان ها حسه دیگر رو انجام بدن کفایت نمی کنه. خب خیلی روشنه. و برگشت این سخن به این است که ما شک می کنیم، شک احمنده علت تردد، فی ان الملحوظه فی متعلق الحکم هو خصوصیت الفقیه او مطلق العالم. بالاخره من نمیدونم متعلق حکم از سوی قانون گذار که لحاظ شده خصوص فقیه یا مطلق عالم. فیتردد الامر فی مراده بین الخصوصیتین. خصوصیتین یعنی خصوصیت حسه با خصوصیت مطلق، منظور اینه ها، آیا همه مرادن یا بعض؟ فیختلف الحال، آقای گفتانی مطمئنی که ساعتون الان جا نداره که، فیختلف الحال فی الحکم البدلی، منظور اطلاق بدلیه، بین ارادت المقیده و مطلق عملا و واقعا اثر عملی داره. منظور این قائل از اثر عملی یعنی اگر مراد فقیه باشه شما عالم رو اکرام کنید مطلق عالم هیچ اثری نداره. و وجود اینجا جان حرف اینه، این در اون بر رفتن ضرورت نداشت، جان حرف اینجاست. و وجود القدر المتیقن لا ينفع في اثبات الخصوص. اینکه قدر متیقن عالم فقیهه ولی قانونگذار که نگفته عالم فقیه. فرض ما اینه دوستان قانونگذار گفته چی؟ گفته آره اکرم العالم. اینه دیگه، فرضمون اینه دیگه. وجود قدر متیقن لا ينفع در اثبات خصوص، فلا یکتفا به فی مقام بیان، اکتفا نمیشه به قدر متیقن، فیست بطل اطلاق و بزاره قهران اطلاق ثابت میشه. پس قدر متیقن در مقام تخاطب شرط ببخشید انتفاع قبل مسیقن شرط نیست. این دوستان تا اینجا اگر عبارت دیشب خوانده باشید، عبارت برگه پیشتون بوده دیگه، اگر خوانده باشید این عبارت در مطلق بدلی ثابت میکنه، اما هنوز در مطلق شمولی باقی سخن. خصوصیتی که دوستان حرف منتقل اصول داره که الان داره میخونیم، دیگران ما این آخرین سلامه دیگه، هرچه سخن بود من براتون به اشاره یا مستقیم نقل کردم. دیدی تا الان چه از طرف موافقین چه از طرف مخالفین تفصیلی بین شمولی و بدلی نبود. یعنی آقای عراقی و آقای آخوند و آقای مظفر که میگفتن این مقدمه شرط، تفصیل ندادن. آقای نعیمی و آقای خویی و آقای بوریزی و مرحوم امام و دیگران که میگفتن شرط نیست، بازم تفصیل نداره. این قائل تا اینجاش اومد رو مطلق بدلی درست کرد. خب در مطلق شمولی ایشون میخواد چه کار بکنه؟ ایشون نوشتم دیگه بعد مراجعه میکنید، ایشون میگه هیچی، مطلق شمولی و بدلی از این جهت، یعنی از جهت عدم اعتبار این مقدمه، تفاوت نمیکنه. یه حرف جالبی که اینجا هست که قسمت اینه که ایشون معتقده که مطلق شمولی و بدلی قبل از تعلق حد اصلا یا مطلق شمولیست یا بدلی، و مقدمات حکمت قبل از تعلق حد جاری میشه که بعد میخوام حد رو اطلاقیری بکنیم کدامش هست. بلغا میگه از این جهت بین مطلق بدلی و شمولی تفاوت نیست. اگر قدر مطلقاً در مقام تخاطب وجودش مانع نیست، که الان به قول خودش ثابت کرده که مانع نیست دیگه، اگر مانع نیست هر دو جا مانع نیست، اگر هم شرط هر دو جا شرطه، و مثلا ایشون میگه ما ثابت کردیم که شرط نیست. خب اینم دوستان حرف مرحوم آقای روحانی بود در منتقل اصول. دیگه سخنی که در تتبع لازم باشه مطرح کنیم و حرف نوی داشته باشه من پیدا نکردم، گرچه تتبع کم نبوده ولی چیزی ما پیدا نکردیم. خب یک سه چهار روز دیگه، سه چهار روز جلسه ای با افکار موافقین آشنا شدیم، با افکار مخالفین هم آشنا شدیم. من دونم اشکال دوستان چیه، اگرم کسی حرفی داره، دیشب فکر کرده قرار مهمی دیگه، دیشب قرار بود که مطالعه نمیخواد بکنه، هیچ کتابی رو نمیخواد ببینید، ولی یه رو 20 دقیقه اگه این برنامه های تلویزیون و امثال تلویزیون بگذاره یه 20 دقیقه فکر کنیم که بالاخره حالا ما باشیم کتاب باید بکنیم. بله این در آقای آخوند و آقای عراقی و آقای مظفر بالاخره اینا فحلی هم، مرحوم آخوند مرحوم عراقی، این برم که خب مدرسه آقای نائینی و آقای زروجزی و گروهی که دارن اینا وقتی وارد صحنه میشن گروهی وارد میشن، مرحوم نائینی با یه عده میاد، آقای زروجزی با یه عده، اینا معمولا اینجوری هم تیپ گروهی هم. خب بالاخره چه کار باید کرد؟ آقای گفتان شما چی داشت؟ حالا شما تعبیر رو عوض کنید فهمیده تر رو، یعنی بهتر بفهمید، مردد باشه در ثبوت و جعل قانون یا مردد باشه در بیان، ناظر اینه دیگه، در برداشت ما البته اولی که مراد نیست، لذا درسته اگه مراد بود غلط بود، ولی مراد نیست، چون قانونگذار حکیم معنا نداره احمال در مقام ثبوت. حتی برخی ها مثل اشرف عبدالکریم اینا دیدم نه در اصول ها در فقه تثبیت کردن احمال در مقام ثبوت رو، ولی حداقلش اینه که اکثریت قبول ندارن. این که اصلا محل مراد ایشون هم نیست. فکر چرا مراد میاد یتردد الامر اثباتن، یعنی برای فهمنده، برای من مجتهد که میخوام از نص برداشت کنم. اولا من وقتی مردد میشم معناش نیست که او هم مردد بیان کرده. بعضی وقتا به خاطر فاصله زمانی، به خاطر فاصله زمانی من مرددم ولی او مردد بیان نکرده. پس این که و ما فرض کنید جایی رو میگیم که الان ما مردد شدیم، ما یه مجتهد قرن 15، قرن 8، قرن 9، پس این دلیل نمیشه که اگه ما مردد بیم او هم مردد بیان کرده. از این گذشته کی گفته قانون زمین ممکنه مردد بیان کنه؟ اگه مصلحتی باشه، مصلحت تغییر باشه، مصلحت تدریج احکام باشه، مصلحت فهم مخاطب باشه، تدریج مبهم بیان میکنه. اصلا بعضی وقتا مبهم بیان میکنه که دیگران فکرشون به کار بیفته. علینا الغاء الاصول و علیکم تفریض، روایت داریم دیگه. مجمل مراده بینی مجمل، مجمل یعنی مهمل، ایش فهم نمی کنم. خب نه دقت شده. ببینید چون آقایون قدر متیقن رو بعد از انتفاع قرینه مطرح میکنن، مثلا آخون دیگه، مرادشون اون قدر متیقنی که در حکم قرینه هست نیست، قرینه است دیگه، پس این توجه داشتن مطلب نیاز به بیان نمید، برای اینکه انتفاع قرینه رو همشون گفتن. قدر متیقنی که حکم قرینه رو ندارد به قول آقای آخوند ظهور ساز نیست، به قول ما تعبیر میکنیم، ولی ما صلاحیت برای منع ظهور داره. نه دیگه، اونا خودشون وقتی که خودشون مقدمه دوم رو دیدید که جنن قبول داشتن، مقدمه دوم هیچ کس مخالف نبود، پس چون مقدمه دوم قبول دارن مرادشون از قدر متیقن اون که به حد قرینه نرسه. اصلا تذکر شما خوبه به امان یک کسی که به هر حال اشتباه نکنه در اصول، ولی به هر حال اینا منظورشون اینه و این قرینه قطعی هم آوردن در حرفشون. چطور لفظیه؟ این دیگه نمیخواد شما تخلصی به قید کنید که دیگه ظاهرن عبارت رو همینه بود که هست دیگه. صریحا همونی که آقای آخون میگه مانعه، آقای نایمی میگه مانع نیست، همونی که آقای زیا میگه مانع، آقای دروجزی میگه مانع نیست دیگه. عبارت بینید اینو ما وقتی باید بگیم که مثلا عبارت دستمون نباشه، مثلا فرقتون از یکی از کسی بود که کتابش دست ما نبود، ما حرفا تماما عین حرفا پیشتون هست دیگه، مثل گفت نظام لحظیه. البته تو فرما شما یه توجیهی داره که حال در ادامه من خودم ممکنه یعنی متعرض میشم، شاید نظر شما اون باشه. خب پس دیگه چیزی نداره. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع اگر سیر بحث رو دقت کرده باشید دیگه نوشتم ظاهرا ندارید، حالا تا فردا دستتون برسه. ببینید ما در واقع دو کار باید انجام بدیم تا این مسئله تمام بشه. یکی این آرایی که نقل گردید، البته دو تا رأی بیشتر نبود، رأی اندیشه اثبات و اندیشه انکار، ولی خب بیانها متعدد، گفته ها فرق میکرد، شنخ گفته ها فرق میکرد. یکی آقا این گفته ها رو نقدش کنیم و خب یکی هم تحقیق مثلا یا بالاخره چی باید گفت. من حتی این دو تا بحث دوستان جدا نکردم، یه دستگاه به نام نقد آرا، یه دستگاه به نام تحقیق مطلب. چون معتقدم اگر کسی به تحقیق مطلب توجه کند، خود به خود این آرا هم به اصطلاح نقاط ضعفش، اگر نقطه ضعفی داشته باشه یا هر کدام داره معلوم میشه. اینو جدا نکردم. اینو گرچه چرا دیروز گاهی اشاره میکردیم، مثلا حرف آقای خویی رو که دیروز یادتون باشه نقل کردیم، بلا فاصله دو تا اشکال کنارش بود، یا حرف آقای مظفر بود، حرف آقای بروجردی بود، حتی همین حرف آقای روحانی امروز اشاره نکردم. خب اینا نوعا مشکل مصادره به مطلوب رو داره، یعنی خیلی این در اون در طرف میره، ولی خوب که روشنش میکنیم، به قول باید شوخی میکنم لوری فارسیش که میکنیم، میدونی از مرز ادعا تجاوز نکرد. مثلا هنر گوینده یه جور بوده که یه نحوی القا کند که طرف مقابل فوری احساس نکند که مصادره به مطلوبه، وگرنه اینا نوعا مصادره به مطلوبه. اما در این حال به این مرحله که به اصطلاح تحقیق مطلب میخوام شروع کنیم، خود به خود آرا هم نقد میشه. اشکالی رو برخی دوستان نشتر میکنن در بحث ما که شما مثلا نظری رو نقد میکنید رد میشید، متعرض نقدش نمیشید، بعدم وعدم داده میشه، ولی من فکر میکنم یک جا باشه که ما وعده بیدیم اگه از دستمون در بره. مثلا من معتقدم برخی نقدها خود به خود با توجه به تحقیق نقد اون مطلب شده، یا حال دیگه ما یه دستگاه دو روز سه روزم باز کنیم، حرفه رو برگردیم، مجددا نقد کنیم، نه ضرورت نیست. در این حال اگر یه جایی هم دوستان احساس کردن بحثی مانده، تذکر بدن که ما رد نشیم. ببینید من معتقد هستم، فکر میکنم در تحقیق مطلب و به طور خود به خود اتوماتیک نقد این آرا، باید به چند نقطه توجه کرد. اگر کسی بخواد در این مسئله اظهار نظر کنه، باید چند مطلب رو در نظر بگیرد. اولین مطلب، خوب دقت کنید، اولین مطلب این است که آقا مراد از قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ آقا این اصطلاح الان حدود یک ماه مهمان ماست، حالا تازه توی این بحث از اصول فقه شروع کنید که بیشتر 20 ساله 18 ساله 18 ساله، ولی الان تو همین بحث خود ما الان یک ماهی این اصطلاح مهمان ما. این یعنی چه؟ قدر متیقن در مقام تفاوت. البته اون حرفی که زدیم قبلا تعریف کردیم، اونا منظورم نیست. قدر متیقن در مقام تفاوت مقابل قدر متیقن در مقام چی بود؟ اون رقیبش خارج، اونجایی که یک متیقنی در خود مفاهمه باشه، مثل اینکه راوی از یک فردی سوال کنه امام مطلق جواب بدن، سوال کنه این چاه من نجس شده یا نه، امام میگن ما البیره واسه اون مثال، در مقابل اونجایی که نه، سوال از هیچی نبوده ولی خارجا میدانیم قدر متیقنی در امتصاص. اینا منظورم نیست، با اینا که میدونم روشن شده، نه این که میگم مقصود از قدر متیقن چیه، اینی که الان میپرسم دقت کنید. ببینید اگر ما مطلقی داشت که این مطلق انصراف داشت به بعض الافراد، اولا این تصور داره یا نداره؟ مطلقی باشد انصراف داشته باشه به خود داره الا ماشاءالله، مالایو کل لحمو انصراف به چی داره؟ به غیره. بله، حیوان انصراف به چی داره؟ غیره. به یه نفر بگن حیوان، میره شکایت ادعای شرف میکن. حالا بگه آقا من اصطلاح منطقیش منظورم بود که هر انسانی ولو معصوم باشه ولو ولی باشه حیوان ناطق، قبول نمی کنن. حیوان انصراف داره به غیر انسان. پس می شود مطلقی و اسم جنسی انصراف داشته باشه به برخی از افراد. حالا انصراف می دونید بعضی وقتا به قدریست که اصلا باعث تشکیل ظهور ثانوی میشه، باعث تشکیل ظهور ثانوی میشه در خاص، تشکیل ظهور ثانوی در خاص. برخی وقتها باعث تشکیل ظهور ثانوی در خاص نمیشه، ولی توان شمول همه افراد رو هم نداره. انصراف ها ضعیف و قوی دارن، گوش میکنید. اگر قوی باشه انصراف، از اون معنای مطلق پشت میکنه و ظهور پیدا میکنه، حتی به تعبیر برخی ها مشترک لفظی میشه تا این حد در خاص، و اصلا ظهور پیدا میکنه در خاص. بعضی وقتا خاص قوی تره تا اش، همین واژه حیوان شاید اینطور باشه که در محاوره عرف اصلا ظهور در خاص، خاص ما غیر انسان ها، غیر انسان. اما برخی وقتها اینقدر قوی نیست که ظهور در خاص پیدا کند، ولی ظهور در مطلق هم دیگه نداره، به طوری که اگر قانون گذار این لفظ بگه مرادش مطلق باشه ازش قبول نمی کنن. میگن میراث یه قیدی بیاری که مراد من مطلق. دوستان اگر ما یک همچون انصرافی داشته باشیم، یک را دیگه میگم لفظ مطلقی باشد، انصراف پیدا کند به حسه، نه از زاویه که ظهور در حسه پیدا کند، ولی توان شمول همه افراد را هم نداشته باشه، آیا این از قرض مسیقن حساب میشه یا نمیشه؟ این جزء کدام هست؟ جزء قرض مسیقن در مقام تخاطب هست یا نه؟ آقای آخوند که میگه قرض مسیقن نباشه، این رو ازش بپرسیم، اینو جزء قرض این انصراف جزء قرض مسیقن میگیره یا نه؟ یه مثال دیگه میزنم ساده تر از این. یادتون هست همین دیروز آقای نائمی وقتی میخواست اشکال بر آقای آخوند بگیره، گفت که اگر قرض مسیقن مانع باشه، از موارد قرض مسیقن خصوصیت مورده نداشتیم دیروز؟ یعنی این که مثلا یک صحنه‌ای بوده که آیه نازل شده، یک صحنه‌ای بوده که روایت به خاطر اون صحنه نازل شده، همون که بهش میگن شأن نزول، شأن نزول. آقای نائینی یادتون باشه دیروز گفت که آقای آخون اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاقه، تمام آیات قرآن که ظاهرش مطلقه ولی شأن نزول داره، تمام احادیثی که شأن صدور داره، باید بگید که دیگه اطلاقش به درد نمیخوره. داشتنداش آقای نائمی. خب ببینید الان سوال اینه که آیا قدر متیقن در مقام تخاطب شأن نزول رو هم میگیره یا نه؟ شما فردا بخواید کفایه رو تدریس کنید، شاید ممکنه این سوال رو بکنه آقای آخون مرادش از قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ یه دو تا مثال موردی بزنید. آیا شأن نزول از موارد قدر متیقن هست یا نه؟ آیا شأن صدور در روایات قدر متیقن حساب میشه یا حساب نمیشه؟ ببینید دوستان چرا این سوال رو میکنید؟ چرا توجه به این مقدمه لازمه؟ برای اینکه اگر آقای آخون بیاد بگه مثلا من این رو قدر متیقن حساب نمی کنم، خب دیگه اون اشکال آقای نائینی دیروز در آقای آخون وارد نیست. اگر بگه نه اینم قدر متیقنه، اشکال آقای نائینی مثلا وارد. پس ببینید اولین کاری که ما باید بکنیم، اصلا من تو نوشتم اینقدر مفصل نیاوردم و فردا ببینید خیلی گنگه، حالا خودتون باید هر کارش خواستید بکنید، ولی اولین کاری که ما باید بکنیم در این بحث اینه که آقا قصد و مسیقن رو بفهمیم دقیق. تکرار میکنم، نه این که همینقدر بدانیم که یعنی در مفاهمه یه قصد مسیقن است مقابل قصد مسیقن در خارج، اینا که میدونم اینا چیزه بحث. این همین سوالی که مطرح کردیم، اصلا انصراف جز قصد مسیقن هست یا نه؟ انصراف خودش بحث انصراف بحث مهم نیست. شأن نزول جز قصد مسیقن هست یا نیست؟ خب اینا باید روشن بشه. مثلا مرحوم آخون جالب آدم وقتی مثلا گفتن بعد افکار کنار هم میذاره میدونه که همون یه مقدار شده آقای سالی که نکنه نگاه لفظی باشه، نکنه نگاه لفظی باشه. آقای آخون انصرافی که براتون توضیح دارم الان اینو جز قدر مسیحقن میاره. در صفحه 388 صفحه خوندیم عبارتشو گذشته ایاتنم رفتی مراجعه کنه. در صفحه 388 از موارد قدر مسیحقن در مقام تخاطب چی حساب میکنه؟ انصراف. میگه برخی انصراف ها هست که ظهور در معنای خاص نداره ولی لطمه به اطلاق میزنه، به انعقاد اطلاق میزنه و میگه این از قدر مسیحقن در مقام تخاطبه. یعنی انصراف رو ایشون، این انصرافی که دارم میگم از موارد قدر مسیحقن میاره. من دوستان نگاه میکردم در کلمات آقای نائمی، نگاه میکردم دیشب در کلمات آقای صدر و مطمئن باشید بقیه مخالفین هم همین رو میگن. اینها انصراف رو قبول دارن که مانع اطلاقه. آقای صدر میگه که برخی انصراف ها ظهورن در خاص نداره ولی اینقدر عرضه دارد که جلو اطلاق رو بگیره. خب حالا عرض ما اینه جناب آقای صدر بزرگوار، شما که اینقدر قبول دارید که انصراف هایی هستن که ظهور در خاص ندارن ولی جلو اطلاق رو میگیرن، آقای آخون همین رو میگه قدر مسیحقن در مقام تخاطب، همین رو میگه. من از خودم عرض میکنم سریع اتفاقی از صفحه 388 و پس خودش که شما شدید مخالف، ایشون شد موافق. آقای نائینی از کیا بود؟ از گروه منکرین بود یا موافقین بود؟ منکرین بود دیگه، دیروز حرفشو داشتیم درسته؟ آقای نائینی در اجزت صفحه 532 جلد 1 تصریح میکنه که برخی از انصراف ها ظهور در خاص ندارن ولی جلو اطلاق رو هم میگیرن. یعنی متکلم دیگه نمیتونه به این مطلق اکتفا کنه، باید قرینه در عموم بیاره. خب میگیم آقای آخوندم همین قدر متیقن میگیره، حداقل یکی از موارد قدر متیقن را این میگیره که تصریح هم داره. به نظر من دوستان روشن نشدن این اصطلاح آقای آخوند نزاع رو بی‌حاصل میکنه. من نمیگم لفظی نزاع، نزاع لفظی نیست ولی خیلی وقتا میشه که محل نفی اثبات فرق میکنه که بعد اختلاف پیدا میشه. پس اولین کار دوستان باید دقت کنیم که قدر مسیحقن در مقام تخاطب نکنه مشبت منظورش یه چیزه، مخالف یه چیز دیگه باشه. این آقا یک نکته که باید توجه بشه. نکته دوم، بارها ما دوستان عرض کردیم، البته نگید خب اگه بارها گفته شد چرا باز تکرار میشه، خب هر جا که لازم شد باز بگیم دیگه. بارها گفتیم تو این بحث هم معتقدیم اثر داره. دوستان مباحث ظهور، انعقاد ظهور، عدم انعقاد ظهور، مباحث ظهور دستوری نیست، مدرسه‌ای نیست، قالبی نیست، صغرای کبرایی نیست. یعنی چه آقا دستوری نیست؟ یعنی این که ما جدا از عرف و کار میدانی به اصطلاح بیان اینجا برای ظهور دستور بریزیم. ما چه کاریم؟ بله اهل زبان دارن کار خودشونو میکنن. بله ما اگر هنر داشته باشیم همون فهم اهل زبان رو استانداردش بکنیم، قالبش کنیم، وگرنه ما نمیتونیم قالب برای فهم مردم تعیین کنیم. این مثل کار نهات ها، نهات بشنن 20 روز بحث کنن که فعضاه و هیه درسته یا فعضاه و ایاها. خب این هرچی هم سیده به کسایی تو سر هم دیده بنام هیچ فایده نه. باز اینم عربه در بیرون چی میگه؟ هنر نحوی حدش همینه که بتواند آنچه که عرف انجام میده چیکارش بکنه؟ قانونمندش بکنه. در این که قانون برای عرف بحث ظهورم دوستان همینه، اصولی بتواند ظهور موجود بین مردم را قانونمند کنه، بیشتر از این نمیتونه، نمیتونه دستور بده. خب بحث مطلق و مقید از مواد ظهور هست یا نه؟ بله. بحث عام و خاص، تخصیص و عموم از ظهور هست یا نه؟ بله. مصادیق ظهور چیا هستن؟ همین ها هستن دیگه، مطلق، مقید، عام، خاص، مفهوم شرط، همین هست دیگه. بحث عام ظهور همین هست. آقا مباحث ظهور دستوری نیست، قهرن بحث مطلق و مقید، انعقاد مطلق، عدم انعقاد مطلق دستوری نیست. ولذا اگر خارج آقا مردم قدر متیقن در مقام تخاصم مانع ببینن برای انعقاد ظهور اسلامی، کدام اصول دیگه میتونه مخالفت کنه؟ بله همه اصولی ها از صدر اسلام تا زیل تا ختم عالم دست دست هم بدن بگن که قدر متیقن مانع نیست، ولی عرف مانع ببینه هیچ فایده نداره. و بالعکس اگر عرف قدر متیقن رو مانع نبینه، حالا همه جمع بشن میگن مانع هست، هیچ اعتبار نداره، هیچ ارزشی نداره. خب این هم یه چیزی نیست که دوستان حالا مقدمات اقلا روشنه، گاهی انسان شک میکنه. من آخرین مقدمه رو امروز میگم، 3 مقدمه است و انشاءالله فردا از این مقدمات بهره گیری میکنیم، استفاده میکنیم. حالا مثل چیز نگفتیم چیز گفتیم. و اما چیز شما رو دانشون گفتیم مقدمه سوم دوستان اینه که اینم خیلی روشن، آقا مباحث اصولی تا به تجربه نرسد صحت و سقمش نمیشه حساب کنه. و تجربه مسائل اصولی کجاست؟ ببین تو آزمایشگاه، مثلا یه اتاق آزمایشگاه، نه، تجربه مسائل اصولی دستیره فقهیه. بله شما شب دوستان این کار امشبتون باشه، حال غیر از اون 10 دقیقه فکر کردن، یه رو فکر کردن، این یه حال هر کتابی میخواد، مثلا مکاسب، جواهر، مسالک، شرح لومت، حال کتابی که خونی در جغل ببینید عملا فقه های ما قدر متیقن و مانع میبینن یا نمیدونم. اصلا بیشتره که چه یک ساعت هم بگرید یک مورد نمیشه، ولی در این حال حالا اتفاقی ممکنه پیدا بشه. اگر آقا ما ببینیم عملا علمای ما وقتی که مطلق قدر مطلقاً داشته باشه اطلاق گیری نمی کنن. حالا در اصول هر چی میخوان گفته باشن کدامش معیاره؟ فقه یا اصول؟ فقه. برعکس اگر بگم قدر متیقن نمیدونم چرا در فیل عکسش باشه. اصلا دوستان یک روش این داره، روش کار خیلی خوبه. من معتقدم که ما نظر اصولی فقهایی که کتاب فقهی دارن و نظر اصولیشون رو از کتاب اصولی در نیاریم، از کدام کتاب در بیاریم؟ بسته چی بهتر؟ شاید برخی ها عکسش رو فکر کنن، آقا میخواد ببینی شیخ انصاری نظرش راجع به اتصاب چیه، ببین رسائل چی میگه. من برعکس معتقدم رسائل ولو دوبار داره العقوا این که اتصاب مطلقا حجت نیست، اما اگر مکاسبش خلاف این میگه نظر شیخ تو مکاسبه. ما چی کار داریم میشه که رسائل چی گفته؟ برای ما مهم نیست که عملا در فقه چی کار کرده. این هم کاریست که باید دقت کنیم، نشه کلام اللیل یمحوه نهارو. آقا این سه مقدمه بود تا انشاءالله نتیجه گیری فردا و سلام.
این شاهده داره که آقایون بسیاری